أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در كلام الشيخ المفيد در جلسه دیروز حاصل آنچه که ایشان در دلیل عقلی که بیانی داشت که هو السبيل الى معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار از کردیم که بیان ایشون در واقع دلیل عقلی رو با بیانی که ایشون دارد نمیشه جز ادله عقلی اصولی قرار داد. دلیل عقلی در بیان ایشون در واقع خب اثبات میکند اعتبار حجت اصولی رو، اعتبار کتاب رو، اعتبار سنت رو. و اولین اشکال همین است که این در این صورت عقل یک اصل اساسی می شد برای اعتبار به حجیت همه اصول ادله احکام، اختصاص هم به کتاب و سنت ندارد، چون وقتی عقل دلیل باشد بر حجیت کتاب و سنت قطعا همین عقل دلیل است بر سایر ادله احکام. و اینکه ایشون در بیانش اومده سبیل هست برای معرفت حجیت قرآن و دلال اخبار اخص از مدعا میشد، چون دلیل عقلی فقط دلیل برای حجیت قرآن و اخبار نیست. مثلا حالا فرض کنید که اجماع به یک تقریب عقلی اثبات حجیتش میشد، و یا اینکه براءت عقلی و احتیاط عقلی به وسیله عقل ثابت می شد و اختصاص به فقط حجیت کتاب و سنت پیدا نمی کند. حجیت دلیل عقلی، دلیل عقلی دلیل می شد برای تمام اون وجوه عقلی که اثبات می کند قاعده اصولی را، یعنی حجت بر همه قواعد اصولی می شد. در هر حال اختصاص به حجت قرآن و دلائل اخبار دادن این برخلاف مقتضای حجیت دلیل عقلی است. و دیگه این که دلیل عقلی با این بیان ایشون عرض کردیم جز موادی علم اصول میشد، چون دیگه قاعده ممهده برای تحصیل حجیت بر حکم نیست، چون کتاب و سنت خودش حجیت بر حکمه. وقت دلیل بر حجیت کتاب و سنت که حکم عقل باشد، در واقع حکم عقل حجت میشد بر حجیت کتاب و سنت. حجیت کتاب سنت و قاعدت ممهده لتحصیل الحجه علی الحکم نمیشد، میشد دلیل عقلی حجتی میشد برای حجت بر حکم شرعی که کتاب و سنت باشد و از قبیل حجت بر حجت هست، نه اینکه حجت بر حکم شرعی بشه. و سایر حجج عقلیهی که در طریق حجت بر حکم شرعی واقع میشد از کردیم، مثل قبح قابل بیان و یا تحصیل فراغ یقینی اند اشتغال یقینی و نحو ذلک، اینها هم که عقل حجت هست به اصطلاح گستره دلیل عقلی در حجت اصولی اعم است، نطاقش واسع هست و آنچه که میتواند حجت بر حکم شرعی باشد خود حکم عقل هست. اگر ما بخواهیم دلیل عقلی رو در اداد ادله اربعه قرار بدیم، اگر بخوایم بگیم که دلیل عقلی دلیل رابع هست، مثل خود کتاب و خود سنت و خود اجماع که اینها حجت بر حکم شرعی کلی هستند به مدالیل هما، یا همون اجماع هم که خب مفادش حکم شرعی است، همچنین حجت عقلی باید مفادش حکم شرعی باشد. حجت عقلی کی مفادش در واقع حکم شرعی است؟ یعنی چگونه می شود که حکم عقل حجت بر حکم شرعی باشد؟ به همین بیان که اونجایی که شما میگید عقل حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان، خب نتیجه این حکم عقل ترخیصه، جواز، رخصت، رخصت و جواز و ترخیص خودش حکم کلی شرعی است، یا وجوب اعتیاد همچنین خودش حکم کلی شرعی است، و یا سایر مواردی که شما به حکم عقل استدلال میکنید، اینها در صورتی که حکم عقل قائم بشد اثبات میکند در واقع حکم کلی شرعی رو، حالا یا وجوب اعتیاد هست یا براءت هست و یا حتی اون عرض کردیم اطلاق مقامی که به قرینه عقلی شما در واقع نفی میکنید حکم حرمت رو یا وجوب رو، و لذا اون دلیل هست قرینه عقلیه بر اثبات حکم شرعی یا نفی حکم شرعی. اینجا در حجت اصولی عقلی هست. البته در حجت عقلی فقهی که بر خود قبح فعل هست یا بر وجوب فعل هست، در اونجا هم عقل حجته، منتهای مراتب عقل مفاد حکمش، متعلق حکمش نفس وجوب فعل هست، لزوم فعل هست یا حرمت فعلی هست. اگر حکم قبح بکند حرمت اون عمل هست، مثل ظلم، و اگر حکم وجوب بکند لزوم بکند مثل عدل، که خود فعل و عمل به وسیله حکم عقل متصف میشد به وجوب. در واقع اینجا تطبیق حکم عقل هست بر اون فعلی که عقل در مورد اون فعل حکم دارد، دیگه استنباط نیست، به خلاف قبح عقاب بلا بیان که به وسیله حکم عقل به قوه قابل بیان استنباط می شود رخصت جواز، یا حکم عقل به وجوب و لزوم تحصیل فراغ یقینی استنباط می شود در واقع اون وجوب اعتیاد. وجوب اعتیاد خودش بالمباشره متعلق حکم عقل نیست، اونی که عقل حکم کند عبارت است از وجوب تحصیل فراغ یقینی. منتها فقیه با این حکم عقل استنباط میکند وجوب احتیاط رو یا براءت رو و قاعده اصولی همینه که قاعدت ممهده لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، که یعنی مثلا این عقل آیا این حکم رو دارد وجوب تحصیل فراغ یقینی رو یا خیر، آیا عقل حکم بر قبح عقاب بلا بیان دارد یا نه؟ خب عقل حکمش بدیهی واضحه و این قبح حکم عقل قبح عقاب هست، منتها از این قبح عقاب بلا بیان فقیه استنباط میکند رخصت رو و جواز رو در اونجایی که بیانی نرسیده باشد. و علاوه حالن در عقل که از ادله رابع هست، دلیل یکی از ادله اصولی هست، اونجایی میشد گفت که حجت اصولی است که اون حجت تحصیل بشد، یعنی قوه قابل بیان حجت تحصیل بشد، یعنی وجوب لزوم تحصیل فراغ یقینی حجت تحصیل بشد، یعنی حکم عقل به تأخیر قبح تأخیر بیان ان وقت الحاجه. خب اینا حجت بر چی هن؟ حجت بر اون حکم کلی شرعی هستن که فقیه به وسیله این حجت اون حکم رو که حالا یا رخصت و جواز باشد یا وجوب اشتغال و وجوب تحصیل فراغ یقینی، یعنی وجوب اعتیاد و یا اینکه قبح تأخیر بیان و وقت حاجه نتیجه انتفاء و نفی اون حکم محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه هست و نحو ذلک، که اینا میشد قاعده اصولی. و اما همین حکم عقل که حجت عقلی فقهی هست، مرز و میز بین این حجت عقلی فقهی و حجت عقلی اصولی این است که حجت عقلی فقهی در واقع حکم بر نفس وجوب فعل، لزوم فعل دارد، حسن فعل، قبح فعل، و اینا میشد عقل عملی. خب عقل عملی هم عبارت است از ادراک عقل حسن یا قبح اشیا رو، مثل قبح ظلم، حسن عدل که ینبغی ان یفعل هست که باید انجام بشد، یا اینکه عقل نظری یعلم هست، مثل اجتماع متناقضین و اجتماع ضدین که اینا جنبه ینبغیان یعلمه، یعنی عقل در عقل عملی حکم کند به فعل، باید و نبایدها، انجام شدن یا نشدن، ولی در عقل نظری عقل حکم کند به استحاله یا امتناع یا امکان، که این متعلق عمل نیست، اینها متعلق در واقع علم هست، علم به امتناع، علم به امکان یا ضرورت. منتها این بر اساس همین علم، عرض کردیم دیروز گاهی هست که حجت حکم شرعی هم حاصل میشد. مثلا اگر عقل حکم کرد بین ملازمه، بین مقدمه و ذل مقدمه، یعنی چی؟ یعنی در این حالی که مقدمه ذل مقدمه واجب هست، لازم هست، و وقتی که مقدمه مثلا دخیل در اون باشد، به معنا که اون ذل مقدمه بدون این مقدمه حاصل شدنی نیست. حالا چه در تکوینیات دیر مثال زدیم، چه در تشریعیات، فرق نداره. اونطور چون تکوینیات قانون واقعی وجدانی تکوینی هست، اما در تشریعیات اعتباری هست. در حال فرض وقتی که عقل کرد که این ذل مقدمه بدون این مقدمه حاصل شدنی نیست، انجام شدنی نیست، امتثال شدنی نیست، در چنین فرضی اگر بخواد بگد که نه مقدمه ضرورت ندارد، این شخص تناقض در میارد. یعنی این توقف دارد و توقف ندارد، بین توقف دارد و ندارد، این میشد تناقض. در جایی که فرض اجتماع امر و نهی، خب اینجا سر از اجتماع ضدین در میارد، که یعنی بگیم هم امر دارد یک فعل با تمام جهات مشترک که من جهت واحده، همون فعل از همون جهت به اصطلاح نهی هم دارد. خب این اجتماع حب و بغض، یعنی اجتماع بین ضدین، حب و بغض دو امر متغایر هستند، بینهما غایت الخلاف هست، به امکان اجتماعشون نیست، و طبعا معمور به و یک فعل نمیتوند از همون حیثی که محبوب هست از همون حیث مبغوض باشد، چون سر از اجتماع ضدین در میارد. خب پس لذا از این عقل نظری نتیجه میگیریم چی رو؟ نتیجه میگیریم که پس نمیشد که یک شی در این حالی که واجب هست حرام هم باشد. اجتماع امر و نهی ممتنع، یعنی ممتنع هست که امر و نهی در یک شی، پس امتناع اجتماع امر و نهی که یک قاعده اصولی هست، این مبتنی هست بر یک عقل نظری. خب اجتماع وقتی که ممتنع شد، خب حکم شرعی خاص خودش رو میطلبد، و اگر چنانچه در فرضی این اجتماع غیر ممتنع شد، این حکم شرعی خاص خودش رو اقتضا دارد. خب در اینجا این مباحثی بود که دیروز گذشت. محقق در معتبر یک تقسیمی دارد برای دلیل عقلی. حاصل این کلام محقق صاحب شرایع این هست که دلیل عقلی ایشون میگه گاهی در فرض ثبوت خطاب دلیل عقلی دلیلیت دارد، یک خطابی ما از شارع داریم، اون وقت این دلیل عقلی دلیلیت دارد. چطور دلیلیت دارد؟ برای اینکه این خطاب شارع را به اصطلاح ظهور بدهد. یک قرینه عقلی است، یک دلیل عقلی است که خطاب شارع رو دلالت می بخشد. یعنی اگر چنانچه خطاب شارع بخواد در جایی دلالتی داشته باشد، دلیل این دلالت حکم عقله، دلیل این دلالت حجیت عقلیه. چطور؟ مثلا حالا خود ایشون مثال زده به یک مثالی که مثل اندر بعثاک الحجر فنفجرت، که یعنی گفتیم موسی که عصا رو بزن فنفجرت، فنفجرت یعنی فضرب فنفجرت، یعنی این خطاب دلالت دارد برای اینکه ضرب اولا تحقق پیدا کرده بعد از اون چشم آب آمد، و الا خب انزرب به عصاک الحجر این با عصا به این حد سنگ بزن. خب اگر چنانچه قبل از زدن بخواد فنفجرت باشد میشد بلا سبب و معلول بلا علت. نظر عقل چیه؟ مستحیله. علت این انفجار، علت این جوشش، ضرب این عصا هست. گفتیم بزن عصا رو که این سبب است برای جوشش آب از اون چشمه. خب اون وقت این ضرب اگر تحقق پیدا نکرده بخواد اون جوشش آب تحقق پیدا بکند، این سر از معلول بلا عله در میارد، چون علت ضرب دیگه. این دلیل عقلی قرینه است برای اینکه این فضربه در این آیه در تقدیر هست، فضربه فنفجرت. خب این الان به فقه و فقاهت و استنباط و اجتهاد و حکم مثلا دخلی ندارد، فلذا این مثالی که شون زده یه مثال بی خودیه، مثال بی ربطه. درسته به قرینه عقلی خطاب دلالت دارد ولی بار فقهی ندارد. خب حالا ما کجا مثلا بخواییم مثالی بزنیم که بار فقهی داشته باشه؟ مثلا آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اون میتونه که یک مثال فقهی هم باشه، برای اینکه ما اگر چنانچه این سبیل را به معنای سلطه خارجی بگیریم، این دلالت اقتضا دارد، یعنی عقل به وجدان این رو محکوم میکند، خلاف وجدان عقلی است مثلا. برای اینکه در خارج ما حقیقتا و وجدانا و تکوینا میابیم که کفار در طول تاریخ مسلمین بر مؤمنین غلبه داشتن از جهت قدرت. اون وقت این آیه شریفه این سبیل را اگر به معنای غلبه خارجی بگیریم، این کذب لازم میاد، خلاف واقع لازم میاد، خلاف وجدان لازم میاد. عقل این رو کاذب میبیند، عقل میگه این خلاف وجدان هست، پس نمیشد که این سبیل مقصود سبیل سلطه تکوینی باشد، چون سلطه تکوینی کفار لایزال در طول تاریخ مسلمین بر مسلمین بوده. خب این نمیشد مقصود باشد، کما اینکه مقصود از سلطه، حتی سلطه در بیان و احتجاج و استدلال هم نیست، چون خب خیلی در تاریخ کفار با اون سفسطه‌ای که میکردن به حسب خارجی بر مسلمین در مقام استدلال غلبه پیدا میکردن و اینا در مقام استدلال در ظاهر دلیل نداشتن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به این معنا اگر بخوام بگیم که یعنی هیچ سلطه‌ای در بیان، در احتجاج، در استدلال هرگز کفار بر مؤمنین نداشتن. خب این هم خلاف وجدان هست، اینجور نیست. اینا در مقام استدلال با سفسطه و جدالی که کردن میکردن، خب چه بسا که قهر و غلبه پیدا میکردن. نمیشه خلاف وجدان رو ما اینجا تصدیق بکنیم، این خلاف حکم عقله. عقل میگه که اونی که در وجدان هست بر خلاف اینه، بعد از این کذب لازم میاد. مثل فسأل القریه، که فسأل القریه نمیشد که ما بگیم که مقصود خود قریه رو سوال بکنیم، باید اهل قریه رو در نظر بگیریم که اینجا باید دلالت اقتضا، چطور اونجا اقتضا میکند که باید اهل رو در تقدیر بگیریم. چرا؟ چون اگه اهل در تقدیر نگیریم اون قابلیت امکان سوال ندارد. البته اونجا استحاله عقلی است، اینجا خلاف وجدانه. پس از اینجا ما چه نتیجه میگیریم؟ که این سبیل اگر به معنای تشریع حکم میگیریم، اینجا هیچ گونه خلاف وجدانی لازم نمیاد و خلاف واقع هم لازم نمیاد. عقلم این رو ممکن میبینه، بلکه واقع میبینه. دن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی لن یشرع الله تعالی حکما قانونا یوجب العمل بذالک القانون بذالک الحکم سلطه الکفار علی المؤمنین. خدای تعالی هیچ حکمی رو در شرع مقدس اسلام جعل نفرمود که عمل به اون حکم موجب بشد که کفار بر مؤمنین غلبه پیدا بکنن. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه هر حکمی که موجب عمل به اون، موجب سلطه و غلبه یک کفار بر مؤمنین فراهم شود، اون حکم از نظر شارع غیر مشروعه، جعل بهش تعلق نگرفته که این حکمی. و با این آیه اثبات میشد عدم مشروعیت، عدم مشروعیت هر حکمی که عمل به اون حکم موجب سلطه کفار بر مؤمنین فراهم شود. چرا؟ چون لن یجعل الله تعالی چنین حکمی را، لن یجعل الله حکما یوجب العمل به سلطه کفار علی المؤمنین. ولذا فقهای ما از قدیم تا ندیم، بزرگان ما، علمای ما، قدمای ما و روایات فراوان به این آیه استدلال کردن. حضرات در روایات هم اومده، در تعبیر کلمات فقهای هم اومده که هرگاه هر حکمی که موجب سیطره و عمل به اون موجب سلطه کافر بر مؤمن بشد، این حکم مشروع نیست. مثلا مؤمن بیاد اجیر کافر بشد، خب این اجیر اجاره اگه بخواد که اینجا عفو بالعقود شامل این بشد، واجب بشد این وفای به این اجاره، خب این آقای مؤمن میشد اجیر کافر، کافر سلطه‌ای بر مؤمن پیدا میکند، موجر سلطه دارد بر اجیر، فلذا اجاره در اینجا نامشروعه، نفس اجاره. حالا موارد زیاد و بیشتری رو این آیه شامل میشد که خیلی خیلی هم حیاتی هست. مثلا فرض کنید که یک قراردادی رو با عنوان یک عقدیست دیگه بین سران اسلامی و سران کفر، خب این عقد چون با هم دیگه عهد کردن، مدار کردن در ضمن یک معامله، در ضمن یک عقد اقتصادی، که چی؟ که یک قرار و مداری رو بستن که این قرار و مدار، این پیمان نامه اگر بخواد که کشور اسلامی اون رو عمل بکند، لازم میاد که کشور کفر بر کشور اسلامی غلبه پیدا بکند، سلطه داشته باشد. این آیه شریفی میگه که مشروع نیست. به قرینه دلالت اقتضا بنابراین این آیه شریفه به دلالت اقتضا اینجا ظهور پیدا میکند، در این که دلالت دارد و ظهور پیدا میکند به دلالت اقتضا به این که مراد از سبیل یعنی سلطه خارجی. اما لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اون سبب این سبیل رو در واقع حکم شرعی باید باشد در مدلول این آیه، یعنی اون حکم شرعی که از جانب خدا بخواد جعل بشد، عمل به اون حکم شرعی که از جانب خدا جعل شده به دلیل عمل به حکم شرعی که خدا جعل کرده بخواد سلطه بر مؤمنین از جانب کفار فراهم بشد، این چنین حکمی رو نفی میکند. هرگز هیچ حکمی که عمل به اون موجب سلطه کفار بر مؤمنین شود، این حکم رو ما جعل نکردیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین ما یوجب سبیل الکفار علی المؤمنین. ما یوجب سبیل کفار علی المؤمنین چیه؟ نفس حکم، نفس قانون، که اگر این قانون واجب العمل باشد لازمش این است که کفار بر مؤمنین سلطه پیدا بکنن، لذا نفی میشن. خب این ما این به جای این آیه ازر بعثاک الحجر فانفجرت، ما خواستیم تبدیل بکنیم به یک مثالی که جنبه فقهی و ثمر فقهی داشته باشد. و همچنین هم حدیث رفع هم میگن از این قبیله به دلالت اقتضا، که رفع عن امتی تسعه لا یعلمون و فلان و فلان، میگن این به دلالت اقتضا دلالت دارد که لا یعلمون رفع شده. خب اگر بخونیم خود لا یعلمون جعل رفع شده، که این خلاف وجدانه. خب جعل امر تکوینی است، بر همه عارض میشه. پس این که لا یعلمون جعل به خود رفع بشد، این خلاف وجدانه. پس رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی چی؟ یعنی حکم آنچه را که مجهول هست حکمش رفع شده. ما لا یطیقون رفع عن امتی عن نسیان. خب نسیان که اگر بخواد خودش رفع بشد، که خلاف کذب محضه، چون همه ما در مرز نسیانیم، این یک خبر کذب میشد. ولذا این دلالت اقتضا دارد بر اینکه مرفوع خود نسیان نیست، خود جعل نیست، خود لا یعلمون نیست. پس چیه؟ یا عقابی که ناشی از نسیان باشد رفع شده، که گفتن نه عقابم نیست، برای اینکه عقاب ناشی از جعل حکم دیگه. پس حکم باید رفع بشد، یعنی حکمی که به اصطلاح مجهول هست، این حکم از جانب شارع مقدس رفع شده. چه این حکمی ندارد، چیز مجهول حکم ندارد، حکم الزامی ندارد. چون اگر حکم الزامی داشته باشد، خب نتیجهش این است که در مورد نسیان اون حکمی که شما به اصطلاح نسیان کردید باید حجت باشد و مخالفتش هم عقاب داشته باشد. این رفع شده. در واقع رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی حکم ما لا یعلمون، حکم الزامی مجهول رو شارع این حکم رو رفع کرده، حکم الزامی این نسیان رو رفع کرده. خب این هم یک دلالت اقتضاست. مرحوم محقق قسم اول رو که دلالت اقتضا چون اسم برده به دلالت اقتضا، معلوم میشد که یعنی مقصود ایشون در این مثال اول از قبیل دلالت اقتضا هست با این مثالی که زدیم. و مثال دوم رو که یعنی سه قسم کرده در واقع، ما یتوقف علی ثبوت الخطاب، یعنی اونجایی که عقل دلیل هست، حجت هست، اونجایی که عقل حجت است، حجت عقل دو قسم میشد. قسم اول اونجاییست که خطاب شرعی وجود دارد، در اون خطاب شرعی عقل حجته، یعنی حجت بر اون خطاب شرعیه، یعنی مراد اون خطاب شرعی رو وسیله قرینه عقلی شما کشف میکنید، یعنی قرینه عقلی دلیل عقلی حجت است بر کشف از مراد اون خطاب شرعی. مورد اولی که مثال دادیم دلالت اقتضاست. مورد دوم کجاست؟ دلالت فهوا و اولویت، که محقق اسمشو گذاشته دلالت تنبیه. مثلا همین لا تقل لهما افن، که لا تقل لهما افن در واقع اینجا دلالت دارد بر حرمت ضرب و شتم نسبت به والدین. این دلالت این خطاب بر حرمت ضرب و شتم اینجا به قرینه عقلی است، چون عقل حکم کند وقتی که اتزجر اف گفتن حرام باشد از جانب ذات مقدس حق و حرمت داشته باشد به قرینه دلالت نهی. خب وقتی که ضرب و شتم شد چی؟ عقل قطعا اینجا باید این اشد و حرمت هم باشد. بس این یک حکم عقلی است. عقل اینجا استکشاف میکند از خطاب شرعی مدلول آن را. منطوق و مدلول مطابقی حرمت افه، اما مدلول التزامی این خطاب که عبارت باشد از حرمت ضرب و شتم اینجا به قرینه عقلی کشف می شود. پس عقل حجت است. بر چی؟ بر کشف مدلول التزامی در دلالت تنبیه. و قسم سوم رو گفته دلیل الخطاب. دلیل الخطاب یعنی مفهوم مخالف. اونجا هم گفت که به اصطلاح اینجا هم به قرینه عقلی هست، چون وقتی که دارد که مثلا مفهوم شرط در منطوق اذا جاء زیدون فاکرمه، خب مفهومش این است که وقتی که نیامد اکرام او واجب نیست. اینجا حالا عقل چگونه دلالت دارد؟ که انه عقل میگد که خطاب در فرض مجی اکرام رو واجب کرده، خب وقتی که نباشه اکرامش واجب نیست. اینجا رو باز به قرینه عقلی مثلا مثال زده، فلغنم سائمت زکاتون، یعنی عقل میگد که اگر غیر سائمه باشد اونجا زکات وجوبی نداره. خب برش اشکال میشه کرد به اینکه اینجا دیگه عقل حکم ندارد. بخوام به وسیله عقل ما اینجا بگیم که دلالت دارد بر ثبوت مفهوم، این مشکل میشد. خب تا اینجا اونجاییست که خطابی وجود داشته باشد. در بعضی از این فروض عقل دلیلیت دارد. در این قسم سوم ما انکار میکنیم، اشکال میکنیم برایشون، حرف درستی نیست. عقل اینجا مداخله نداره، اینجا یک مفهوم عرفیست، متفهم عرفیست. و اما اونجایی که خطابی نباشد، قسم دوم دلیل عقلیست که اصلا خطاب شرعی وجود ندارد، خود عقل فی نفسه مستقلن حکم میکند. خب مثل حکمش، حکم عقل به قبح ظلم و قبح کذب، خب این شارع از این هیچ خطابی هم نباشه عقل خودش مستقلن حکم میکند به قبح ظلم و استحقاق عقاب و کذب همینجور مثلا. و یا اینکه وجوب رد ودیعه، یا ودیعه و امانتی که کسی به دست شما داده، اینجا عقل مستقله به اینکه باید مال غیر رو بهش برگردونی، چون و نگرداندن و خیانت در امانت خودش مصداق ظلمه. و یا اینکه عدل و انصاف مثلا، خب این لازم هست، واجب هست، احسان در مقابل احسان عقل حکم میکند به لزومش مثلا، و نحو ذلک، که یا حکم به قبح یا حکم به حسن، و این قبح و حسن هر کدام علی نحو لزوم هست یا علی نحو غیر لزوم هست، که در هر صورت حکم عقل در این گونه موارد متوقف به وجود خطابی نیست، کاری به خطاب شرعی ندارد، فی نفس خودش حکم میکند. لذا مرحوم محقق اینجا گفتن که عقل تارتن در فرض وجود خطاب حکم دارد، که در این فرد در واقع این قرینه عقلیه مدلول خطاب رو استظهار می کند، کشف از مدلول خطاب شرعی می کند و اخرى خطابی اصلا وجود ندارد. خب اینجا دیگه کشف مدلول خطاب نمی کند، خود حکم عقل فی نفسه اینجا حکم دارد. خب حالا حکم عقل در هر حال به نحوه حکم عقل عملی است، این قسم دوم حکم عقل عملی است به خوب یا عدم خوب، و یا قطعی است یا نظری. اگر از قطعیات باشد بدیهیات باشد، حکم عقل قطعی بدیهی باشد، خب این حجته، مثل حکم عقل به قبه ظلم، استقاق عقاب ظلم، این حجته و دیگه نیاز ندارد به یک ذم زمیمهی، یک مقدمه دیگری. مثلا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، خب عقل حکم به قبه ظلم به استقاق عقاب ظلم میکند، شرع میگه ظلم چیستش؟ حرامه دیگه، اصلا نیاز به یک مقدمه زم یک صغرای دیگری نیست. این میشد مستقل عقلی، که یعنی ترتب حکم شرعی بر حکم عقل متوقف بر یک زم زمیمه مقدمه دیگری مقدمه شرعی نیست، یک قضیه دیگری لازم نیست بهش زمیمه بکنی. در مقابل بعضی از احکام عقلی است که فی نفسه مستتبع حکم شرعی نیست، باید یک زمیمهی بهش بشد، یک قضیه دیگری بهش زمیمه بشد، اون قضیه قضیه شرعیه. مثلا حکم عقل به وجود ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه، خب بله عقل حکم کند به وجود ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه، آیا این الان مستتبع حکم شرعیست؟ خیر، اون ذل مقدمه باید حکمش رو از شرع شما بگیری. ذل مقدمه چیه؟ از صلات و واجبتون، خب این یک قضیه هست، قضیه شرعیه، از صلات و واجبتون. حکم عقل چیه؟ به وجود ملازمه بین ذل مقدمه و بین مقدمه. خب این مقدمه را چه کسی مقدمه باید قرار بده؟ در واقع یا تکوینیه، وجدانیه، یا اعتباری و شرعیه. اگر وجدانی باشد، خب اینجا خود به خود وجوب اون مقدمه وجدانی اثبات میشد شرعاً. مثلا بلند شدن و آب گرفتن و وضو گرفتن، یا اصلا خودش این که انسان بلند بشد برد به سمت قبله، رو به قبله وایستد، نماز رو بخواد بخوند، اینا مقدمات تکوینی نماز دیگه. و الان نماز واجبه، خب قبل از نماز باید چه کار بکنید؟ باید بلند بشید، قیام بکنید، رو به قبله وایستید، استقبال بکنید، اینا مقدماته، مقدمات تکوینیه. عقل هم حکم کند به وجود ملازمه بین مقدمه و بین ذل مقدمه، از صلات و واجبتون. پس این مقدمات تکوینی هم چی میشد آقا؟ واجب میشد، یعنی حکم وجوب شرعی مترتب میشد بر این مقدمه تکوینی، منتهی منوط به این است که اون ذل مقدمه رو وجوبش رو از شارع چی بگیرید. فرض این که وقتی که ذل مقدمه واجب شد، این مقدمه تکوینی به حکم عقل خودش چی میشد؟ واجب میشد. و اخرى مقدمیت این مقدمه از جانب شرعه، یعنی شرع به ما گفته که صلات بدون وضو نمیشه، اصلا اعتبار کرده وضو رو برای صلات. اذا قمت من الصلات فاغسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب این مقدمه رو به اصطلاح از شرع میگیره عقل، ذل مقدمه رو هم از شرع میگیره، میگه از صلات واجبتون، والوضوء مما يتوقف عليه الصلاة، مما يتوقف عليه الصلاة. اون وقت حکمش به ملازمه بین وجوب مقدمه و ضد مقدمه رو که حکم کرده عقل، حکم عقل وجود ملازمه است بین ضد مقدمه و بین مقدمه. خب این حکم به ملازمه که حکم عقله، این اینجا با ضمیمه ان الصلاة تتوقف على الوضوء که از شعر گرفته، نتیجه میشد که وضوء میشد چی؟ واجب. و الا اون دلیلی که گفته که وضوء مقدمه هست، اون دلیل دلالت بر وجوب ندارد. ولی اینکه آیه شریفه اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهکم در وجوب دارد، ولی بنا رو بر این ما میخوام بذاریم که از خود این آیه شریفه وجوب استفاده نمی کنیم. فقط اون ادله‌ای که گفتن که لا صلاة الا به طهور، اون رو شما در نظر بگیرید. اینا مقدمیت رو به این تقریب اثبات میکنن، لا صلاة الا به طهور. خب صلاة واجبتون، این لا صلاة الا به طهور الا به وضوء، این اثبات وجوب و وضو نمی کند، فقط میگه این وضو شرطه، این شرطه. خب پس این مقدمه رو شما از شعر گرفتی که از صلاتو متوقفتون علی الوضو، الوضو او مما یتوقف علیه از صلات، یشترط فی صحت صلات الوضو. خب این مقدمیت این صلات رو شما باید داشته باشید، اون وقت یک حکم عقلی رو شما اینجا لازم دارید. حکم عقلی چیه؟ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، او وجود الملازمه بین وجوب ذل مقدمه و بین وجوب مقدمه. چون عقل حکم کند به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، و از چون از شعر استفاده کردید که این مقدمه دخیل در تحقق اون ذل مقدمه هست، به اصطلاح مقدمه هست، مقدمیت دارد، یعنی اون ذل مقدمه متوقف هست بر تحقق این مقدمه، این توقف رو از شعر گرفتید. وقتی که این شعر توقف رو گرفتید، اون وقت این ملازمه عقلی به شما میگه که پس بنابراین مقدمه هم باید چی بشه؟ واجب بشه. چرا؟ چون اون ذل مقدمه که واجب شرعی هست، بدون این مقدمه حاصل شدنی نیست. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب فی نظر العقل. خب الان پس ما خواستیم اینجا اینو بگیم که عقل در چنین مواردی بهش اطلاق میشد غیر مستقل، چون اگر نباشه اون مقدمه شرعی که یعنی اون قیاس شرعی، اون قضیه شرعیه. قضیه شرعیه چیه؟ وجوب الصلاة. قضیه شرعیه چیه؟ کون و الوضوء شرطا فی صحت الصلاة، مقدمتا للصلاة. و این دو تا قضیه شرعیه رو باید شما داشته باشی، اون وقت به خاطر این ملازمه حکم بکنید به وجوب مقدمه. خب حالا در این بحث مقدمه واجب چطوری اصولی میشه؟ از این جهت اصولی میشد که نفس این ملازمه آیا از نظر عقل ثابته؟ یعنی بین وجوب ذل مقدمه و بین وجوب و مقدمه ایچین این ملازمه عقلی وجود داره، به اصطلاح که باید عقل اثبات بکنه، یعنی به این معنا که ما میتونیم ادعا بکنیم، اثبات بکنیم که این ملازمه عقلی که اگر ذل مقدمه واجب شد، عقلا اون مقدمه میشد واجب و نظر حکم عقل لازم میشد. خب چون کلام در این ملازمه میشد، آیا هل هذه الملازمه ثابتتون ام لا، بلا اینکه وضوح دارد ثبوت این ملازمه، در هر حال در این نوع از ادله غیر مستقلات عقلیه اونجاییست که شما یک قضیه رو از جدل شهر بگیرید داشته باشید، با زمیمه اون این ملازمه رو به زمیمه بکنید، این ملازمه به برکت و به زم اون مقدمه قضیه شرعیه نتیجه میشد، نتیجه میداد وجوب شرعی رو، که میشد که در واقع قاعدتون ممحده لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی. این تحصیل حجه چیه؟ الملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، این حجت. حجت بر چی؟ بر وجوب شرعی مقدمه در فرض وجوب شرعی ذل مقدمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.